وقتی دختر بچه بودم هیچ وقت نمی توانستم تصور کنم که زندگیم با سرعت و شدت زیاد عوض شود. از این موضوع خبر نداشتم، اما بعد از زمستان 1997 دیگر کودکیم را نداشتم. سالها تا 9 سالگیم دختر کوچولوی بسیار شاد بودم. هر چیزی که در زندگیم می‌خواستم می‌توانستم داشته باشم. اوندوک زادگاهم در رأس شمال شرقی کشور کوهستانی کره شمالی کمتر از 15 کیلومتر دورتر از رودخانه تومن قرار دارد. رودخانه‌ای که کشور را از چین و روسیه جدا می‌کند. آن طرف رودخانه کمتر از 1 ساعت تا دریا فاصله دارد. در طول زمستان آنجا به شدت سرد بود و هفته ها برف بدون وقفه از آسمان بیکران میبارید. گاهی اوقات مجبور بودم از میان مه رقیق و سفید با زحمت و سختی به مدرسه بروم. از سوی دیگر تولد من در نیمه تابستان بود. تابستانی همیشه گرم و مرطوب. روز تولدم همزمان با تاریخی بود که روز کره را جشن میگرفتند. روزی که کشور در سال 1945 از سلطه ژاپنی ها آزاد شده بود. تولدم همیشه زمان خیلی شادی بود. گرچه زادگاه هم با کارخانه ها احاطه شده بود، اما جای خیلی بزرگی نبود. تنها در 1 ساعت می توانستی کل شهر را بچرخی. در افق تعدادی درخت را روی کوه های دورتر می دیدی، اما تپه های نزدیک همگی لخت بودند، زیرا جنگل ها به خاطر هیزم کاملا ویران شده بودند. قبل رسیدن به اولین ساختمان‌های شهر چند معدن می‌دیدی که مشهور شده بودند. بسیاری از رهبران سابق پیونگیانگ به عنوان مجازات برای کار اجباری به این معادن فرستاده شدند. همچنین ارتش نزدیک آنجا چندین پایگاه ساخته بود. همان کاری که آنها در هر جای دیگر کشور هم می‌کردند. ما همیشه در ترس حمله ایالات متحده یا متحدش کره جنوبی زندگی می‌کردیم. هر وقت از کوها بالا می رفتم تا قارچ جمع کنم، چشمم به توپهای بزرگی می افتاد که در دوردست پنهان کرده بودند. کمی دور سر تعدادی پادگان بود که سعی می کردیم به آن نزدیک نشویم، زیرا مردان ارتش بدنام بودند. آنها از قدرتشان برای بهره بردن از آدمهای ضعیف یا آنهایی که بد اقبال بودند سوء استفاده می کردند. برای مثال اگر گروهی از سربازان به مردی برخورد میکرد که سیگار میکشید، از او میخواستند که بسته سیگارش را به آنها بدهد. اگر مرد جواب منفی میداد، سربازان طوری حالیش میکردند که دیگر هیچ وقت به آنها جواب رد ندهد. میان اوندوک یک رودخانه جریان داشت با پلی بزرگ که دو طرف را به هم وصل میکرد. از جایی که زندگی می کردم 10 دقیقه تا آنجا پیاده راه بود. گاهی دلم می خواست که در آب آن رودخانه راه بروم. بزرگترین ساختمان های شهر بیشتر 5 طبقه‌ای بودند و نمای همشان سیمان خاکستری با بالکن هایی به رنگ سفید یا صورتی بود. هیچ جا تبلیغات نبود. همه دیوارها لخت بودند یا شعارهایی در ستایش رهبر عزیز، کیم جونگ ایل و بهشت سوسیالیستی که او برای ما در کره شمالی خلق کرده بود چسبانده بودند. ساختمانی که من در آن زندگی می کردم 3 طبقه داشت و ترک عمیقی روی دیوارش بود. همه همسایه ها می گفتند این ساختمان در حال فرو ریختنه. با وجود همه اینها چند سال ابتدایی دهه 1990 در مجموع احساس رضایت می کردم. هیچ چیز مرا بیشتر از این خوشحال نمی کرد که پدرم بعد از مدرسه دنبالم می آمد. با بلیط هایی که به خاطر ارتباطاتی که سر کار داشت گرفته بود بعضی روزها مرا به سینما می برد. او در کارخانه اسلحه سازی 20 ژانویه کار می کرد. کارخانه ای که به خاطر یاد بود روزی که کیم ایل سونگ پایه‌گذار کره شمالی از این کارخانه دیدن کرده بود به این اسم نامیده شد. در کره شمالی نام اغلب ساختمان‌ها تاریخ بودند که به افتخار بازدید رهبران کره شمالی در آن تاریخ نامگذاری شده بودند. سیاست نامگذاری چیزها بعد از تاریخ‌ها در واقع یکی از شیوه‌های حفظ مکتب فکری پروپاگاندایی بود که سران دولت ما را احاطه کرده بود. اما این موضوعی بود که من خیلی بعدتر فهمیدم. هر بار که به سینما می‌رفتیم، پدرم را بعد از ظهرها جلوی سالن سینما ملاقات می‌کردم. بعضی اوقات خودم مثل یک آدم بزرگ واقعی به تنهایی به سینما می رفتم. اما داشتن بلیط کافی نبود، بلکه پیدا کردن یک صندلی در سالن از آن سخت‌تر بود، زیرا مردم همیشه به سالن هجوم می‌بردند. بنابراین پدرم مرا بلند می‌کرد و روی شانه‌هایش می‌گذاشت تا راهمان را از میان جمعیت باز کنیم. رفتن به سینما و نشستن روی شانه‌های پدر در تاریکی سالن یکی از شادترین خاطراتی است که در زندگیم دارم. ما فیلم‌هایی درباره قهرمانانی می‌دیدیم که علیه استعمارگران امپریالیست ژاپنی می‌جنگیدند. در اطراف پرده سینما نوشته ای بود: بیایید پشت سرکرده بزرگمان کیم جونگ ایل با هم متحد شویم. گاهی اوقات پدرم مرا پیش دستفروش‌های خیابانی می‌برد تا قدری ناینگ مایون، یعنی نودل سرد که خوراک مخصوص کره شمالی به خصوص پیونگیانگ است، بخرد. ما یک کاسه می‌بردیم و پدرم با افتخار کوپن‌هایی را که دولت داده بود به زن جوان فروشنده می‌داد. بعد از گرفتن نودل‌ها آنها را به خانه می‌بردیم تا بخوریم. هیچ وقت چیزی به آن خوشمزگی نخوردم. گرچه به اندازه کافی نبود که گرسنگی من را رفع کند، اما این موضوع نمی‌توانست حس خوشحالی خوردن آن نودل‌ها را خراب کند. در آن سالها والدینم هیچ وقت نمی توانستند تصور کنند که به زودی از گرسنگی خواهند مرد، زیرا آنها از یک خانواده خوب بودند. در واقع خانواده هایشان از بخش نخبگان بودند. آنها ارتباطاتی در ارتش و حزب کارگر داشتند که کره شمالی را اداره می کرد. وقتی پدر و مادرم خیلی جوان بودند، در پیونگیانگ، شهری ممتاز که فقط برای اشخاص نخبه است، زندگی می کردند. پدر بزرگم یک افسر عالی رتبه و آرزویش این بود که یک روز مادرم را به دانشگاه کیم ایل سونگ، بهترین دانشگاه در کشورمان، بفرستد. دانشگاهی که خود کیم جونگ ایل در آن درس خوانده بود. برای اطمینان از اینکه مادرم میتواند نمرات خوبی که برای پذیرش لازم بود بگیرد، پدرش با نوسازی زمین بازی به معلمان رشوه داد. متاسفانه مادرم رفتارهای پسرانه داشت و هیچ اهمیتی به دانشگاه نمیداد و میخواست راننده شود. علاوه بر همه اینها، در روز امتحان بزرگ ورودی دانشگاه او دیر رسید و به همین خاطر تمام آرزوهای پدر بزرگم برای مادرم نقش بر آب شد. از آن زمان مادرم اثبات کرد آدمی است که شخصیتی فوق‌العاده قوی دارد. بدون شک همین ویژگی زندگی مرا نجات داد. او اساساً رئیس خانه ما بود. او جسه پرابهت ندارد، اما بسیار باهوش و مصمم است. حتی وقتی مریض می شود، صورتش همچنان سالم و قوی به نظر می رسد و هیچ چیز غیر معمول در صورتش هویدا نیست. از این نظر من بسیار شبیه مادرم هستم. وقتی بچه بودم، هر وقت مریض می شدم کسی باور نمی کرد که مریضم، زیرا همچنان ظاهرم سالم و شاداب بود و به همین دلیل هر جور شده به مدرسه فرستاده می شدم. شاید این یک توانایی بود که باعث شد نجات یابم، در حالی که دیگران نتوانستند جان سالم به در ببرند. در اوندوک این مادرم بود که به لطف شغلش در بیمارستان لوازم خانه و غذا را فراهم می کرد. غذایی که ما نیاز داشتیم او از کافتریای محل کارش می‌آورد و همین موضوع باعث شد سالها گرسنه نمانیم. او اغلب درباره نداشتن عقل و خرد پدرم شکایت می‌کرد. او را هم ساده می‌دانست و هم با قدرت بدنی ناکافی. یادم می‌آید به عکس‌های عروسیشان نگاه و فکر می‌کردم که او نسبتاً قوی هیکل است، اما بعدها مجبور شدم که واقعیت را دوباره به خودم یادآوری کنم. او کاملا شکننده و ضعیف شده بود. یک بار مادرم او را بیرون فرستاد تا از زمین‌های کشاورزی قدری ذرت بدزدد تا چیزی برای خوردن داشته باشیم. نه تنها او دست خالی برگشت، بلکه کتش را هم از دست داده بود. او حتما کت را به کشاورز داده بود که هنگام دزدی او را گیر انداخته و تهدید کرده بود که او را به رژیم لو خواهد داد. مامان بی نهایت خشمگین شد. در کره اگر مردی از زنی می‌خواست که به او احترام بگذارد، باید قوی می‌بود. وقتی مامان پیونگیانگ را به مقصد چونگجین، شهر بندری بزرگ در ساحل شرقی کره شمالی، ترک می‌کرد، ازدواج آنها از سوی مادر بزرگ مادری ترتیب داده شد. پدرم اصلاً شمع اقتصادی نداشت، اما یک چیز بود که او به آن علاقه وافری داشت: نویسندگی. در کارخانه همیشه او فردی بود که داوطلب نوشتن گزارش‌ها و تبلیغات می‌شد. ورای همه اینها او قلبی از طلا داشت و برای من که دخترش بودم بس بود. وقتی مشکلی سر راهم قرار می گرفت، همیشه می توانستم روی حمایت و محافظت خواهر بزرگترم که اومسان حساب کنم. اگر پسرها اذیتم می کردن، او بدون لحظه‌ای درنگ با آنها برخورد می کرد. گرچه گاهی ما را مثل دو قلوها با هم اشتباه می گیرن، اما فکر نمی کنم که من و کیومسان خیلی شبیه هم باشیم. او 2 سال از من بزرگتر است، اما کوتاه‌تر و پوستش تیره‌تر و چشمانش درشت‌تر از من است. اما دماغ‌های من شبیه هم است و می توانید به یقین بگویید که ما از یک خانواده ایم. ورای همه این چیزها که اومسان همیشه شخصیتی پویا داشته است. او اعتماد به نفس دارد و می تواند همه را متقاعد کند که حق با اوست. در اوندهوک دوستان والدینم او را بزرگسال کوچک می نامیدند، زیرا به نظر می رسید که حسابی بالغ شده است. وقتی بچه بودم از رفتن به مدرسه لذت می بردم. دانش آموز خوبی هم بودم. هر روز صبح مثل روزهای قبل بود. هنوز هوا تاریک بود. مامان ما را بیدار می کرد. بعد دست و رویم را با آب سرد که زمستان ها اغلب یخ زده بود می شستم. بعد از تمیز کردن خودم با دقت یونیفرم مدرسه ام را که یک دامن آبی تیره و بلوز سفید و یک دستمال گردن قرمز کوچک را که نشانه عضویتم در باشگاه بچه ها بود اتو می کردم. من هنوز اجازه نداشتم که سنجاق سینه کوچک تصویر کیم جونگ ایل را مثل آنهایی که به باشگاه جوانان ملحق می شدند و بر سینه نصب می کردند به خودم وصل کنم. هنوز هوا روشن نشده بود که با عجله بیرون می رفتم تا دوستانم را در گردشگاه بزرگ مرکز شهر پیدا کنم. رأس ساعت 7 صبح ما به صف می شدیم، به سمت مدرسه رژه می رفتیم و سرود ستایش رهبران کشورمان را می خواندیم. گرچه ما کوچک هستیم، روحمان بزرگ است. ما همیشه آماده ایم به ژنرال بزرگمان کیم جونگ ایل خدمت کنیم. نام یکی از آهنگ‌های مورد علاقه من هزاران کیلومتر یادگیری بود. ترانه این شعر سفر طول و دراز کیم ایل سونگ جوان را در کوه‌های چین زمانی که ضد امپریالیست‌های ژاپنی می‌جنگید بازگو می‌کرد. بعد از 10 دقیقه از رژه به سبک ارتش، من و همکلاسی‌هایم همه با هم متوقف می‌شدیم تا معلمان بیایند و یونیفرم‌هایمان را بررسی کنند. سرانجام وقتی از بازرسی رد می شدیم، اجازه داشتیم داخل کلاس شویم. ما هر روز یک خوانش در سکوت داشتیم که معمولاً یک صفحه درباره کیم جونگ ایل جوان بود تا درباره چگونگی رفتار خودمان درس‌هایی را از او یاد بگیریم. یک بار داستانی درباره کیم جونگ سوک، مادر کیم جونگ ایل، خواندیم که جلوی چشمان کنجکاو پسرش دانه ها را از روی زمین جمع می کرد. دیکتاتور آینده کشورمان سوال کرد: چرا این کار را می‌کنی مامان؟ ما که غذای کافی برای خوردن داریم. مادرش خردمندانه پاسخ داد: چون نباید هیچ یک از منابع با ارزش کشورمان حرام شود. من پیام‌های پنهان این حکایات را نمی‌فهمیدم، اما سعی می‌کردم که در هر صورت متعهدانه آنها را حفظ کنم، زیرا معلمان از ما می‌خواستند که این کار را بکنیم. در کلاس اغلب دزدکی به اطراف نگاه می کردم. 40 نفر بودیم و پشت میزها به ردیف و منظم روی زمین می نشستیم. میز چوبی بزرگ معلم بالای سکو در جلوی کلاس قرار داشت. روی دیوار پشت او یک تخت سیاه و بالای آن پورتری کیم جونگ ایل آویزان بود که تمام مدت با دقت به ما نگاه می کرد. در پشت اتاق یک اجاق بود که در زمستان ناهارمان را گرم می کردیم. هر روز صبح وقتی معلم به اتاق وارد می شد، یکی از ما را انتخاب می کرد تا با صدای بلند صفحه‌ای درباره کیم جونگ ایل بخواند. خواندن زندگی رهبر کشورمان یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در کنار ریاضیات، دستور زبان کره‌ای و اخلاق کمونیست در مدرسه داشتیم. ما باید در کلاس آرام و ساکت می نشستیم. اگر کوچکترین اخلالی ایجاد می کردیم، با تحقیر در جمع مواجه می شدیم. در جلوی کل کلاس معلم ما را با چوب اشارهش کتک می زد. در آن زمان فکر می کردیم که تنها راه عادلانه تنبیه این اخلالگران این روش است. گرچه باید اضافه کنم چون دانش آموز خوبی بودم، هرگز چنین تنبیهی نشدم. با این اوصاف موقعیتم به عنوان یک دانش آموز خوب مرا از جلسات خود انتقادی که برای هر فردی در کشور اجباری بود معاف نمی کرد. اگر کارگر کارخانه یا دانش آموز بودی، باید در این جلسات شرکت می‌کردی. در کلاس درس در پایان روز، هر فردی مجبور بود در جلوی کل کلاس به سوء رفتارش اعتراف کند. معمولاً به دانش آموزان خوب وظایفی محول می‌شد. یادم میآید یک روز در حالی که در باغ معلممان جان می‌کندم، اظهار نظری منتقدانه کردم. با خودم غرغر می‌کردم معنی جمع کردن این همه ذرت چیه در حالی که نمیتونیم اونا رو بخوریم. معلمم بعد از اینکه یکی از همکلاسی‌ها این حرف را به او رساند، با تندی صدایم کرد و با لحن سرزنش‌آمیزی گفت: رفتار انفرادی در جامعه سوسیالیست کره شمالی قابل پذیرش نیست. روز بعد با بیمیلی مجبور شدم که از خودم انتقاد کنم. همین که تمام کردم، برای تلافی رفتار همکلاسیم را که مرا فروخته بود سرزنش کردم. صادقانه بگویم نوعی احساس رضایت سادیسمی از انتقام گرفتن داشتم، زیرا به آن دختر حسودی میکردم. پدر او هم مثل پدر من در کارخانه کار میکرد، اما از آنجا که موقعیتش یک درجه بالاتر از پدرم بود، خانوادهش خارباره بهتری از ما میگرفتند. در مدرسه مجبور بودی به سلسله مراتب طبقات احترام بگذاری. ابتدای هر سال یک مبصر انتخاب میکردیم و بچه های دیگر مسئول وظایف دیگری میشدند. گرچه رسماً این کار یک انتخابات آزاد بود، ولی همیشه برای هر موقعیت فقط یک کاندیدا وجود داشت. حالا که به کودکیم در گذشته نگاه میکنم، میفهمم که انتخابات نمایشی بود. برای تان از چگونگی برگزاری انتخابات یک مثال میزنم. یک بار معلم روز قبل از انتخابات یواشکی صدایم کرد. شاید به این خاطر که دانش آموز خوبی بودم. روز بعد در کلاس پرسید: آیا هیچ کدام از شماها کاندیدایی در ذهنتان دارید؟ کل کلاس ساکت بودند. بعد از چند دقیقه پیرو دستوری که شب قبل گرفته بودم، ترسان و لرزان دستم را بالا گرفتم و به یکی از دانش آموزان اشاره کردم و گفتم: کیم سونگ کو. معلم از کلاس پرسید: همه موافقند؟ بدون لحظه مکس کلاس تایید کرد و این طور بود که دوستم کیم سونگ کو انتخاب شد. پدرش نجار بود و ما مشکوک بودیم که پدرش هیزم معلم را تأمین می کرد. در کره شمالی بهترین راه برای مطمئن شدن از موفقیت بچه‌ای در مدرسه این بود که والدینش به معلم هدیه می‌دادند. به نظر می‌رسید والدین من هرگز این موضوع را درک نکردند. یک بار در طول انتخابات شگفت زده شدم. معلم از دانش آموزان خواست یکی را انتخاب کنند که هر روز بعد تمام شدن کلاس مسئول تمیز کردن باشد. این موضوع کار فریبنده‌ای نبود، اما موقعیتی معتبر و مطمئن در مدرسه به تو می‌داد. پسری بلند شد و اسم مرا اعلام کرد. همین که نامم را گفت، گونه هایم سرخ شد. در آن سن و سال در مورد پسرها خیلی خجالتی بودم و واقعا با کسی صحبت نمی کردم. هیچ وقت به این پسر توجه نکرده بودم، اما بعد از آن روز یک حس پنهانی به او پیدا کردم. نشان او دو خط و سه ستاره داشت که به معنی درجه بالاتر من بود. من فقط دو ستاره داشتم. این نشان ها سلسله مراتب طبقه را تعیین می کرد. بهترین درجه سه خط و سه ستاره بود. معلم به بهترین دانش آموزان که باهوش ترین ها بودند یا آنهایی که برای وظایف کلاسی داوطلب می شدند این خط ها و ستاره ها را جایزه می داد. همچنین اغلب به بچه هایی که والدینشان نسبت به معلم یا مدرسه سخاوتمند بودند جایزه می داد. برای مثال یک بار که پنجره ای شکست، والدین یک پسر پیشنهاد دادند که پول تعمیر را پرداخت می‌کنند. به همین خاطر پسرشان درجه سلسله مراتبیش ارتقا پیدا کرد. این چیزی بود که در کره شمالی اتفاق می‌افتاد. متاسفانه پدر مادرم هیچ وقت کاملا نفهمیدند که در مورد من و کئومسان این سیستم چقدر ممکن است کارساز باشد. پس از مدتی طولانی از اینکه نامزد تمیز کردن کلاس شدم، کنجکاو بودم بدانم آن پسری که مرا نامزد اعلام کرد، این کار را به این خاطر کرده بود که دوستم دارد یا اینکه معلم از او خواسته بود. تا امروز همچنان نمیدانم. نمیدانم که چه شد این کار را کرد و احتمالاً هیچ وقت هم نخواهم فهمید. در تمام عمرم آن بعد از ظهر شوم را در ژوئیه 1994 با جزئیات کامل به خاطر خواهم آورد. نزدیک 8 سالم بود. بیرون باران می آمد. در آن زمان ما در خانه کوچک زندگی می کردیم و باران با شدت زیاد می بارید و سقف خانه ما چکه می کرد. با پدرم از یک سر اتاق به سمت دیگر می دویدیم و سطل‌هایی را که برای ریختن آب گذاشته بودیم جمع می کردیم تا خانه غرق آب نشود. ناگهان صدای بلند در زدن را شنیدیم. وقتی در را باز کردیم، مردی را دیدیم که مثل موش آب کشیده در ایوان ما ایستاده بود. او رئیس محله ما بود که به نام این مین بانجانگ می شناختیم. فقط آوردن نام او کافی بود تا ترس همه محله را بگیرد، زیرا او مأمور رصد کردن و گزارش هر چیزی که در بلوک ما اتفاق می افتاد به مقامات بود. کل کشور پر بود از این افراد مزاحم، کسانی که حتی این روزها رژیم را در به دست گرفتن زندگی 25 میلیون مردم کره شمالی در چنگال آهنین خود مطمئن می کنند. این مین بانجانگ به ما دستور داد حتما اخبار امشب را ببینید. به نظر می رسید او هم مثل ما گیج و منگ بود. حتما آن شب باید برنامه مهمی پخش می شد. بعد آن مرد به همان سرعتی که رسیده بود در میان باران شدید ناپدید شد. اولین باری بود که به ما چنین امری می کرد. وقتی آن شب زمان اخبار رسید، کنار کیومسان و پدرم جلوی تلویزیون نشسته بودم. قدری هیجان زده و در عین حال عصبی بودیم، زیرا بسیار کنجکاو بودیم بفهمیم چه خبر شده است. حتما باید اتفاق غیر معمولی افتاده باشد. مثل همیشه مجری با لباس سنتی کره‌ای در مرکز پیونگیانگ با پس زمینه رودخانه تادونگ بر صفحه ظاهر شد. اما آن عصر چهره‌ای عبوس داشت و انگار در آستانه گریه کردن بود. او ناگهان اعلام کرد رئیس جمهور کیم ایل سونگ درگذشت و بعد به گریه افتاد. پدرم از شوک فلج شده بود. مجری که این خبر را گفت انگار آسمان فرو ریخت. من و خواهرم نگران به پدرمان نگاه می کردیم. تصاویری که روی تلویزیون نشان می داد همه ما را مات و مبهوت کرده بود. واقعا نمی فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده است، اما می دانستم که چیزی تصور ناپذیر رخ داده بود. کمی بعد مادرم با گریه از سر کار به خانه آمد. هیچ وقت قبلا اون را اینطور ندیده بودم. در بیمارستان او خبر را با همکارانش شنیده بود و یکی از آنها به خاطر شوک دچار حمله قلبی شده بود. در آن روز بسیاری از مردم کشور از این شوک مردند. مادرم ویران شده بود، زیرا با تمام وجودش رئیس جمهور مان را دوست داشت. وقتی بچه بود در پیونگیانگ به مدرسه نزدیک مانگیونگ دایه خانه رعیتی که کیم ایل سونگ آنجا متولد شد رفته بود. رفتن به محل تولد او برای کره‌ای‌ها زیارتی ملی بود. من خودم وقتی خیلی کوچک بودم آنجا را دیدم. مادرم می گفت یک بار خود کیم ایل سونگ از آنها در مدرسه دیدن کرده است. مادرم در فاصله 1 متری او ایستاده بود. به گفته مادرم او خیلی قد بلند بود و لبخند دوستانه ای داشت. او همیشه در پورتره هایی که در کل کشور بود خیلی خوشحال و دوستانه نگاه می کرد. مثل همان پورتره ای که در ورودی ایستگاه قطار اوندهوک نصب شده بود. او برای ما خدا بود. این احتمال که بمیرد تصور ناپذیر بود. آیا می توانستیم همچنان بدون خدایمان زندگی کنیم؟ بدون پدرمان؟ او مردی بود که ما را از چنگال فرمان روایی ژاپنی‌ها رها کرد. او بنیانگذار کشور ما و پدر تمام مردم کره شمالی بود. پس از اعلام خبر مرگ و روز خاکسپاری او از تلویزیون در زندگی روزانه کل کشور وقفه افتاد. تمام کره شمالی صحنه وقوع هیجان زیادی شده بود. سربازان روی زمین غلط می‌زدند و گریه می‌کردند. زنان با غم و اندوه فریاد می‌کشیدند. روی صفحه تلویزیون باران پس زمینه مجری بود و او توضیح می‌داد حتی آسمان هم از مرگ رهبر بزرگمان زاری می‌کند. امروز که من در قلب سئول زندگی می‌کنم، این عبارت در ذهنم تنین انداز است، زیرا نشان دهنده تلقینی است که ما در معرضش قرار داشتیم و همچنان با قدرت تمام در کره شمالی این موضوع برقرار است. آن روز در 8 ژوئیه 1994 من واقعا باور داشتم که آسمان از مرگ کیم ایل سونگ ناامیدانه گریه می کرد. حالا می دانم آن بارش بی وقفه به خاطر این بود که ما در میانه فصل موسم‌های بارندگی بودیم و همیشه در کره شمالی در این وقت سال باران زیادی می بارد. اما در آن زمان من کاملا شستشوی مغزی شده بودم و هر چیزی را که در مدرسه و خانه می شنیدم باور می کردم. هیچ دلیلی برای باور نکردن نداشتم. راهی نبود که نوع دیگری از واقعیت را بشنوم. حتی بزرگترها هم هیچ اطلاعات دیگری نداشتند تا با چیزی که در مدرسه و تلویزیون یاد گرفتند مقایسه کنند. مهاجرت به من اجازه داد تا بعضی از پروپاگانداهایی را که به خورد ما داده بودند از یاد ببرم و توانستم واقعیت را با چشمان خودم ببینم و قضاوت کنم. سرزمینم زیر سلطه سلسله‌ای خونخوار است. کیم پدر دوست داشتنی ما نیست. او یک ظالم و ستمگر است. گرچه اغلب هموطنانم در کره شمالی راهی برای دیدن واقعیت ندارند. مردم من کاملا در دنیایی بسته در انزوا زندگی می کنند. نمی شود آنها را به خاطر طغیان نکردن سرزنش کرد، زیرا نمی دانند چطور عقایدشان را شکل دهند و کاملا محدوده واقعی بدبختیشان را درک نمی کنند. کار سختی است که واقعیت تلخ دیکتاتوری را بسنجیم. دسترسی به اینترنت بسیار محدود است و فقط برای اعضای درجه بالای حزب کارگر قابل دسترس است. نگاه کردن برنامه‌های تلویزیون‌های خارجی، تماس با خارج از کشور یا رد و بدل کردن ایمیل با خارجی‌ها به شدت ممنوع است و اگر کسی این کار را انجام دهد، مجازاتش زندانی شدن در یکی از اردوگاه‌های کار اجباری بدنام کشور است. با این اوصاف در نتیجه رشوه گرفتن بسیار گسترده، اطلاعات بیشتر و بیشتری که در مرز چین فیلتر شده بود به یمن دوره‌گردان خیابانی و قاچاقچیان به کشور نفوذ کرد. اما نفوذ آنها به سختی از سطوح عبور می کند. در طول مرز کره شمالی و جنوبی شدیدترین مرکز نظامی دنیا برج‌های مراقبت، مین و دیوارهای نفوذناپذیر قرار گرفته است. هیچ پیامی نمیتواند به کره شمالی برسد مگر تعدادی رساله چاپی در محکومیت جرمهای رژیم کیم که به وسیله بالون روی مرز مستحکم فرستاده میشود. سال 1953 در پایان جنگ دو کره بسیاری از خانواده ها از هم گسیختند. آنها از والدینشان در آن طرف منطقه غیر نظامی یا DMZ که به آن حصار خاردار میگویند و همچنان دو بخش شبه جزیره کره را از هم جدا میکند خبری ندارند. مثل هر فرد دیگر روز بعد از مرگ کیم ایل سونگ من هم ویران بودم. صبح زود مادرم منو که اومسان را برای جمع‌آوری گل برای ادای احترام به کیم ایل سونگ به کوه فرستاد. این وظیفه بود که ما مثل دیگر بچه‌ها در کره شمالی در روز تولد هر کدام از رهبرانمان انجام می‌دادیم. اگر دست خالی می‌آمدی یا بدتر از آن گل‌های زرد می‌آوردی به دردسر زیادی می‌افتادی. مایه خنده و تمسخر می‌شد و معلم تو را تنبیه می‌کرد. زرد رنگ دشمنان یعنی آمریکا بود. ما فکر می‌کردیم که همه آمریکایی‌ها بلوندن، بنابراین به ما یاد داده شد که از رنگ زرد متنفر باشیم. در عصر 9 ژوئیه 1994 بعد از اینکه بچه‌ها به زمین‌های گل هجوم بردن، حتی یک شاخ گل هم نماند. من بعد از جمع کردن گل به خانه برگشتم و در مراسم عزای عمومی مرکز شهر شرکت کردم و در دل آن همه شور و هیجان مانند همه گریه کردم. نمیدانستم دقیقاً چرا گریه می کنم، اما احساس کردم که باید این کار را بکنم. یادم میآید کنارم دختری ایستاده بود که هر کاری می کرد نمی توانست واقعاً گریه کند. وقتی چند قطره اشک را گوشه چشمانش دیدم، فکر کردم که فقط دارد تظاهر می کند. او انتخاب دیگری نداشت، اما لااقل تلاش می کرد. آن دختر در خطر بود، برای همین به پایین نگاه می کرد تا معلوم نشود چشمانش خشک است. درد ما خالص بود. ما کیم ایل سونگ و پسر و جانشینش کیم جونگ ایل را با تمام وجودمان دوست داشتیم. آنها برای ما مثل بابا نوئل بچه های دیگر دنیا بودند. 15 آوریل و 16 فوریه روز تولد مبارک آنها روزهایی حیرت آور برای بچه ها بود. برای تولد هر کدام 1 کیلو شیرینی می گرفتیم. شب قبل از تولدشان بی نهایت هیجان زده بودیم و در این شبها اصلا خواب ما نمی برد. صبح تولد آنها با یونیفرم کاملا تمیزمان با افتخار برای گرفتن کیسه های پلاستیکی می رفتیم که رویش این نوشته چاپ شده بود: هیچ چیز در دنیا نیست که حسرتش را بخوریم. فکر می کنم این یکی از راه‌هایی بود تا رژیم مطمئن شود که ما می فهمیم کسی خوشحال تر از ما وجود ندارد. داخل کیسه ها بسته های آدامز، تافی، ژله سویا با پوشش شکر و کلوچه بود. وقتی به گذشته برمیگردم یادم میآید که کیسه ام را زیر پارچه‌ای که مامان داده بود قایم میکردم و محکم به بدنم میچسباندم تا بچه های دیگر شیرینی هایم را ندزدند. حتی بعد از اینکه به کره جنوبی آمدم زمان زیادی گذشت تا حقیقت را درباره کشورم بفهمم. نمیخواستم باور کنم که کیم جونگ ایل دیکتاتوری ظالم بود. در سئول کتابی را که آشپز سابق ژاپنی کیم جونگ ایل نوشته بود خواندم. این آشپز به توکیو فرار کرده بود تا بعد از سالها سوشی درست کردن از چنگال کیم جونگ ایل خلاص شود. کنجی فوجیموتو در کتابش جزئیات بسیار خوبی از ظلم رهبرمان بازگو کرده است. ابتدا چیزهایی را که می‌خواندم رد کردم. آن حرف‌ها از تصویر محافظ و پشتیبان مقدسی که در مدرسه درباره آنها به ما آموخته بودند فاصله زیادی داشت. وقتی بچه بودم در مدرسه هر صبح حکایتی درباره زندگی قابل ستایش کیم جونگ ایل می‌خواندیم. در داستان‌های افسانه مانند به ما می‌گفتند در روز تولد او ستاره‌ای بالای کوه پکتو، آتشفشان بزرگی که تمدن کره چند هزار سال قبل کنار آن تأسیس شد، ظاهر شد. ما آوازهایی در ستایش کیم ایل سونگ بزرگ و رهایی بخشمان می‌خواندیم. وقتی دختر بچه بودم به پیونگیانگ رفتم و پدرم در یک پارک درختی را نشانم داد که کنار رود تائدونگ قرار گرفته بود. گفته می شد وقتی کیم ایل سونگ جوان بود برای گرفتن رنگین کمان از آن بالا رفته است. به خودم می گفتم چگونه او به این ایده رسیده بود که یک انقلاب سوسیالیستی راه بیاندازد. امروز همه این دروغ ها از ذهنم کنار رفتند. در سئول درباره اردوگاه‌های وحشتناک کار در کشورم شنیدم، جایی که همین حالا حداقل 150 هزار زندانی به آرامی می‌میرند. وقتی در کره شمالی زندگی می‌کردم، حتی روحم از این اردوگاه‌ها خبر نداشت، فقط می‌دانستم که مردم ناپدید می‌شوند. در سئول اغلب درباره پناهندگانی می‌شنوی که آنها هم مثل من فرار کردند. حالا فهمیدم که کشور ما در واقع زندانی بزرگ است، جایی که بازداشت شدگان از بدبختیشان بیخبرند، زیرا اولین اولویت آنها همیشه جنگیدن برای زندگیشان بوده است. سالها بعد از فرارم وقتی کره شمالی در نوامبر 2010 ناگهان یکی از جزیره‌های کره جنوبی در دریای زرد را به توپ بست، همه این سوالات دوباره به سراغم آمدند. 4 نفر به خاطر این حمله کشته شدند. این حادثه در 66 کیلومتری سئول اتفاق افتاد. من و خواهرم فکر می‌کردیم که جنگ در حال شروع شدن است. که اومسان به من گفت اونا دیوونن. اما من باور ندارم در آنجا جنگ کاملی رخ خواهد داد. همینطور فکر هم نمی‌کنم که رژیم هرگز دست از قدرتش بردارد و سلاح‌های هسته‌ای‌اش را که به صورت مخفیانه می‌سازد رها کند. دلم می خواهد که این شانس را داشته باشم به کره شمالی برگردم، به جایی که عاری از ظلم و درد و گرسنگی باشد.